أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا وجميع المشتغلين، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد در ذیل تنبیهات بحث اقل و اکثر که خودش در ذیل اشتغال بود، ایشون متعرض، یعنی بخش دوم اشتغال بود، این متعرض چند تا تنبیهات شدن که تنبیه اول ایشان عرض کردیم اصطلاحاً درباره اصالت و رکنیه نسبت به نقیصه بود. البته عرض کردیم در کتاب استاد مرحوم آقای خویی این تعبیر رو به کار نبردن و چند بارم عرض کردیم تعجب است از مقام ایشان. به هر حال تنبیه دوم راجع به اصالت و رکنیه در زیاده بود، یکی نقیصه یکی زیاده. و عرض شد که مراد از اصالت و رکنیه اینه که اخلال به هر جزئی یا به هر شرطی که دخیلن به یک نحوی در عمل، فی نفسه موجب بطلان اون عمله، فی نفسه با قطع نظر از دلیل، چه میخواد سهوی باشه، یعنی چه میخواد عمدی باشه و تمام مقدمات تعمد وجود داشته باشه، یا یک نقصی پیدا بشه، حالا میخواد نقص به لحاظ ادراک باشه مثل جهل و نسیان و غفلت و سهول و اینها، یا نقص به لحاظ اراده باشه مثل اکراه و اینها، یا مسائل دیگه مثل اضطرار و موارد رو اشاره کرد. بگیم اصل اولی بطلان عمله، اگر به یکی از اجزا اخلالی شد یا شرائط، البته خب بعد دلیل خاص آمده اون بحث دیگری است. این بحث اول بود. بحث دوم در باره زیاده بود، اصالت و رکنیه در زیاده، که عرض کردیم این هم محل کلامه. و ما اول عرض کردیم کلمات مرحوم استاد رو متعرض میشیم خاطر اینکه محور مراجعه آقایون باشه، بعد وارد تحقیق مسئله. ایشون بله دلیل رو که اقامه کردن که اصالت و رکنیه نباشه، اصل عملیش اصالت و رکنیه نباشه، بعد من عرض میکنم. بعد وارد بحث شدن که در دو مسئله خلاف واقع شده، که صلات و یکی طواف در باب زیاده. ایشون در باب صلات فرمودن که سه طائفه روایت داریم به تعبیر ایشان، طائفه ای که مطلقاً به زیاده نماز باطله، من زاده فی صلاتهی فعلیه لعاده، یکی هم به عنوان زیادی سهویه، من استیغنه اد استیغنه انه استیغنه، معنی شک داشته سابقا بعد یقین پیدا که زیادی سهویش از اینجا، یکی هم که مسئله اخلال عمدن سهوان در ارکان به زیاد و نقیصه که حدیث لاکعات باشه. ما فعلا همین مقدار ظاهری عبارت ایشانه میکنیم، بعد یه توضیحات عرض میکنیم. مطلب اولی که ایشون در بعد از این طوائف ثلاث اردن دیروز گذشت و اینکه حدیث لاتعاد اختصاص به نقیصه داره، شامل زیاده نمیشه. ایشون نسبت دادن این قول رو مرحوم نائمی، بعد خود ایشون قبول نکرد و وجهش هم در کلام نائمی اینه که زیاده در سه چیز تصور نمیشه، چون قبله است و وقت و طهور و رکوع و سجود، زیاده در این ستا تصور نمیشه، در رکوع و سجود تصور. البته محشی کتاب این آینی که کتاب رو چاپ کردن نوشتن که با مراجعه به تغییرات ایشان فقهن و اصولا معلوم میشه که ایشون حدیث لاتعاد و شامل زیاده هم میدونه. این خلاصه بحث. البته این مطلبی که این در این ذیل آمده درست و مطلبی هم که مرحوم استاد فرمود، من هم تو ذهنم این بود، این نظر بجنودی شنیدم از دیگران، فعلا مصدرش تو ذهنم واضح نیست، که مرحوم محقق نائینی حدیث لا تعاد رو اختصاص به نقیصه دادن، فرمودن در زیاده جاری نمیشه. حالا البته امکان داره مثلا در جلسه بحثی بوده، صحبتی بوده، الان اینم من غیر از اینکه استاد در اینجا نقل کردن البته از عجایب اینه که جناحتن تو عجایب تقرات خود ایشون آمده که نه شامل زیاده میشه. علی ای عالم با قطع نظر از این خصوصیات میشه این راجع به یکی یکی مطالب من توضیحی بدم قبل از اینکه توضیح نهایی داده بشه. راجع به حدیث لا تعاد، البته در حدیث لا تعاد نه کلمه زیاده آمده نه نقیص آمده، هیچ کدومش نمیده. لا تعاد و صلات و الا من خمس، مخصن یه توضیحی رو خارج از بحث من عرض کردم چون در کلمات اعلام نیامده. این روایت به نظر ما تقطیع شده. قال الفرض فی الصلات سبعه، فرض و هفتا گرفته، بعد فهمده لو بلا تعاد و صلات الا من خمس، از این هفتا از پنج داشت نماز اعاده میشه. خب ظاهر لسان حدیث هم مقام سهو و اشتباه و اینجور چیز هاست، موارد عذره، یعنی اگر لعذرن وقت و قبله و طهور و رکوع و سجود، طهور و قبله و رکوع و سجود رو اخلال کرد نماز اخلال اضافه اعاده میشه، در غیرش نه. و عرضم شد که کلمه لات اینجا عرضم شد سابقا لات و عاد رو شامل حالت قضا هم میدونن، نه مراد اعاده در وقت، خارج وقت هم شامل میشه. این یه سری مباحثی است که در فقه با تنقیح بشه، فعلا اینجا متعرض اون بحث نیست. اما راجع به این که این حدیث اختصاص به نقیصه داره یا شامل زیاده میشه، البته اختصاص به این بحث هم نداره، بحثی که شامل جهل هم میشه یا نه، که از مرحومان گفت شامل جهل نمیشه، سهو و نسیان و خطا و اینا، این بحثش ان شاء الله مدارش بعد میاد، یه مدارش هم تو هم مباحث فقه و قواعد فقه به اصطلاح متعرض شده. کیف ماکان، همینطور که مرحوم استاد فرمودن، چون متعلق ذکر نشده ظاهراً لفظ صلاحیت داره شامل زیاده هم بشه، یعنی رکوع سجود اگه زیاد کرد اون ستا که زیاد درش تصویر نمیشه، این اشکال نداره. اما به ذهن بعید میاد، یعنی انصافاً حالا این مطلبی رو اگه مرحوم ناینی فرموده باشن یا نه، سیاق روایت رو بیشتر انسان احساس میکنه راجع به مسئله نقیصه هست نه زیاده، و به اصطلاح خود ما شواهد داخلی و خارجی مؤید این قسمته، یعنی اصولا شواهد مؤید اینه که این حدیث مبارک ناظر به نقیصه باشه،
یعنی
ظهور
دم نقیصه داره، یعنی مجمده،
نه قدر اصطلاح اصولی و قدر متیقن به نظر ما شواهد در حد دلالت نیست، اینو قبول داریم، اما شواهدی هست چه در خود حدیث چه در خارج حدیث. حالا غیر از این که سه تایی اونها توش نقیصه تصور میشه، قبله و اینها، غیر از این شاهدی که نقل شده مثلا در ذیلش داره ان السنه لا تنقض فریضه، چون داره بر قرائت و سنه و تشهد و سنه و ان السنه لا تنقض فریضه، این لا تنقض بیشتر میخوره مثلا نقیصه، یعنی اگر شما در یک عملی نقصتون در سنت شد به فریضه ضربه نمیزنه، از سنه لا تنقض الفریضه شاهدش با نقیصه بهتر میسازه. اصولا ما در روایاتی که داریم در باب شک و خلل روایات زیاده خیلی کم هم، معظمشون نقیصه. من یه وقتی فکر این امروز فکر میکردم که اگه حالی داشت آدم حالا اول ایام جوانی میشد، مخصوصا اگه انسان میتونه با همین دستگاه کامپیوتر کل روایت خلل رو استخراج بکنه، به نظر من بالای 80% نزدیک 90%شون نقیصه است، اصلا زیاده کمه، کلا احادیث زیاده زیاد نیست. سوال بیشتر سر نقیصه است، اصلا سوال از زیاده که، و مثلا فرض کنید حدیث تجاوز در باب، خب اون ممکنه اطلاق داشته باشه، میگه من در سجده رفتم نفهمیدم یه رکوع کردم یا دوتا، اما حدیث در مورد نقص رکوعه، بلا قد رکعت، یا بگه شک کردم امام فرد نه دوتا نیست یکیه، بلا قد رکعت واحده مثلا، اینطور موارد قاعده فراغ. من اصلا مجموعه روایات خلل رو که آدم نگاه میکنه بیشترین بخش سوال راجع به نقیصه است نه راجع به زیاده، زیاده خیلی کمه، اصولا زیاده در مجموعه روایات این قرینه شاهد خارجی است. در خود روایت هم دو تا شاهد داخلی داره که زیاده در اون ستا تصویر نمیشه و از سنه لا تنقض، و اصلا سنت به این معنا که شما تشهدتون داره بر قرائت و سنت و تشهد و سنت، مثلا قرائت دوتا انجام بدین، تشهد دوتا، خیلی خلاف ظاهره. ظاهر از سنت الله تنقض الفریضه این است که یک اخلالی به سنت شده، امام میخوان بفهمن اخلال به سنت ضربه به فریضه نمیزنه. برفتم لذا به نظر من حالا این مطلب رو مرحوم ناینی فرموده باشن یا نفرموده، در حد دلالت نیست، اما انصافا در حد شواهد هست. شواهد مؤید اینه که حدیث لا تعاد ربطی به زیاده نداره، مثلا زیادی رکوع، زیادی سجود، خلاف ظاهره، انصافا خیلی خلاف ظاهره، یعنی شواهد مؤید نیست. اگر این شاهد رو برداشتیم، این طایفه ثالثه به تعبیر ایشان مشکل پیدا میکنه، دو تا طایفه میمونن. حالا به هر حال مرحوم استاد طایفه ثالثه رو قبول کرد. اون وقت نکته فنی همیشه من عرض کردم جمع بین روایات متعارض خیلی نکات فنی میخواد، یه نکات فنی است که الان مثلا عام و خاص باشه، نه مجمل مبین باشه، نه چی باشه. لیکن ما عرض کردیم در مباحث سابقا، در بحث عام و خاص هم عرض کردیم در خلال مباحث، این مطالبی که فرمودن کلیتش روشن نیست، یعنی مباحثی که هر جا عام باشه و خاص باشه، خاص حمله بر خاص بکنه، واضح نیست، حمله مطلق و مقید در جمعی مواردش روشن نیست. البته از اصولین متأخر و مثل مرحوم ناینی هم اشکال میکنن، اما بیشتر اشکال صناعتی، ما اشکال بیشتر اشکال تاریخی است و تاریخ روایت و حکم و بررسی خود و حکم و شواهد و حکم. ممکن از یه عام خاص داشته باشیم، در حقیقت این دو قول در دنیای اسلام باشه، نه اینکه حمل عام بر خاص بکنیم، یک رأی اونه یک رأی اینه، به حسی که به این دوتا با در نظر گرفتن شواهد تاریخی ما مشکل مسئله تعارض رو میبینیم، نه اینکه با قول آن تعارض غیر مستقل یا تعارض مقبول، تعارضی که قابل جمعه، این نیست، اینطور نیست. حالا به هر حال من وارد این بحث نمیشم، چون سابقا هم شواهدی ذکر کردیم، این بحث طولانیه، الان وارد این بحث به هر حال. و ما این توضیح رو چون این نکته تاریخی شو بگم، این توضیح، این نکته تاریخی تقریبا این که به صورت فنی ما جمع بین مقید و مطلق و معین بکنیم یا عام و خاص، تقریبا از زمان شیخ طوسی رایج شده، چون ایشون میخواستن به هر نحوه شده تعارض بین روایات بردارن، لذا به این راه هم تمسک میکنن. و عرض کردیم قدمای اصحاب ما این راه رو نمیرفتن، هست در موارد رفتن، نمیخوام بگم کلا نفی بکنن، با شواهد تاریخیش حساب میکردن، ممکنه طبق شواهد تاریخی این دوتا با هم معارض باشن، یعنی یک قولی بوده به مطلقاً یک قول بوده مخصوصاً، اینطور نیست که حمله مطلق بر مقید بشه. بله مرحوم شیخ طوسی این کار کرد، و الان هم بعد از شیخ طوسی حدود 1000 سال در حوزه های ما این متعارف شده، این الان امر متعارفی، حمله مطلق بر مقید، حمله مثلا عرض کردم مثلا ناینی در باب مستحبات و مرحوم استاد حمله مطلق بر مقید نمی کنن. چون اسباب این که صناعی وارد شدن که باید تعدد مطلوب نباشه و عدد مطلوب باشه، من نمیخوام حالا وارد بحث بشم، درسته این کلام میشونم درست، اما بحث به این مقدار صناعی حل نمیشه، ما شواهد تاریخی داریم که با این صناعی حل نمیشه. و عرض کردیم منظر فنی مرحوم شیخ برای جمع بین روایات این راه رو رفتن، و چون کتب و اصول اهل سنت هم یواش یواش رواج پیدا کرد و به اصول ما هم، یعنی ما هم از اونها اصول گرفتیم، در میان اهل سنت این مطلب بود، حمل مطلق بر مقید یا حمل عام بر خاص، دیگه تدریجا تو اصول ما الان جزء مسلمات قرار گرفت. لکه اینطور نیست، مطلبی نیست. من چند بار عرض کردم که اینه که میگن تا 200 سال مقلد شیخ بودن درست نیست، و همین لحظه که من خدمتتون هستم مقلد شیخن، یکی از جایی که تقلید شکره همینه، لکه خیال میکنن تقلید نمیکنن، خیال میکنن خودشون به این نتیجه رسیدن، راست خودشون به این نتیجه رسیدن، لکه در واقع ریشه شیشه ایست که مرحوم شیخ مطرح کرده و یه قواعد اصولی رو، یعنی جمع بین روایات رو از راه قواعد اصولی ایشان وارد شدن. به هر حال مسئله جمع بین روایات و حل تعارض یکی از مسائل اساسی است در حدیث ما و در حدیث اهل سنت. در حدیث اهل سنت یک نکته داره، در حدیث ما نکته دیگری داره. متاسفانه در کلمات اصول ما خلط شده بین این دوتا، تعارض حدیث اهل سنت با تعارض حدیث ما. به هر حال اجمالا عرض کردم سابقا کرارم مرارم، ما از عهد صحابه داریم جمع بین تعارض روایت پیغمبر، از عهد صحابه داریم. و تعارض در روایات ما اونی که سوال بیشتر از واقع شد زمان امام صادقه، تألیف اصحاب ما زمان موسی بن جعفر. یه وارد این بحث کنیم، بحث تاریخی شما مفصلا متعرض شدیم که وارد نمیشم، فقط اشاره میکنم. و انصافا هم یکی از مباحث قدیمی که شیعه متعرض شده همین بحث تعارضه و تألیف داریم، وارد خصوصش نمیشم جدی. و عرض کردیم که این بحث تعارضی که از مباحث اساسی است در فقه، مخصوصا در فقه شیعه، روی یک ضوابطی که من سابقا عرض کردم چون اینا توجه نشده من گاهی تکرار میکنم، لیکن اشارتا تا زمان شیخ کلینی و بعد شیخ صدوق تقریبا روایاتی رو که قابل قبول نبود اینا طرح کردن، هم کلینی هم شیخ صدوق، البته با یک اختلافی، گاهی کلینی یک طایفه رو قبول کرده صدوق قبول نکرده، گاهی به عکس علی حاله. لیکن مقدار زیادی از روایات که در مصادر معروف ما هم بود، مصادر قابل اعتماد، سندش هم خوب بود، این دو بزرگوار طرح کردن تا اواخر قرن چهارم. شیخ طوسی اینا رو برد. ما در حدود 80% تعارض ما از زمان شیخه، یعنی اگه شیخ نبود ما اصلا تعارض خبر نداشتیم که تعارض داره. 80% از قرن پنجمه، اصلا تعارض دو قرن پنجم مطرح شده، شیخ سعی کرده جمع بکنه. ما این توضیحات رو در محل خودش دادیم و در قدیم این طور نبود این مقدار تعارضی که الان مطرحه، عرض کردم. و دنبال ما اون قسمت‌های رو بیشتر مطرح کردیم که نحوه تعارض در روایات اهل بیت با تعارض در روایات سنت اهل سنت اصلا کلا فرق میکنه، نحوه علاج هم کلا فرق میکنه. اصلا علاجی که در، یعنی نحوه برخوردی که در کتب اصحاب ما و روایات اصحاب شده با اون چیزی که در میان عام آمده فرق میکنه. علی حال من این رو مقدمتا عرض کردم برای این بخش. یک جایی باز مشکل کجا میشه، کجا بیشتر مشکل درست شده، گاهی توی یک مسئله با قول آن سه طائفه روایت، دو تا باشه بالاخره کارش میشه کرد، یا طرح کرد یا تأخیر قائل شد یا جمع میشد. وقتی سه تا میشه، چهار تا میشه، پنج تا میشه، مشکل بیشتر میشه. مثلا سه طائفه، مثلا اینجا آقای خویی سه طائفه رو قرار داده. وقتی سه طائفه میشه مشکل پیدا میشه و این منجر شده به یه بحثی که در تعارض هست. خب دیگه مفصلا مترجم دیدم، مختصرا بحث سنگینی هم روش کردم، بعضیا بعضیا نه وارد نشدن، به نام انقلاب نسبت. این انقلاب نسبت مال جایی است که دو طایفه باشه، بیش از دو طایفه، سه تا چهار تا پنج تا باشه، چون ممکنه مثلا دو تا حدیث باشه نسبتش موضوع منبعش باشه، لکن این حدیث اول با یه طایفه سوم نسبت عموم مطلق باشه، با یکی دیگه نسبتش توایم نسبت ها. وقتی اینا آمدن یک جور خاصی مثل جدول ریاضی اینها رو جمع کردن. البته اون مشکل هست، اینجا آقای خویی وارد اون مشکل نشدن، الحمدلله نعم الله وارد انقلاب نسبت نشدن، لکن ما داریم برای جاهایی که دو طایفه بیشتره مشکل دیگری است که در اصول در بحث تعارض متأخری متعرض شدن و عرض کردم با درجات داره. پیش ما که اصلا نوبت به انقلاب نسبت نمیرسه، اما به هر حال حالا اینا بحث انقلاب نسبت مطرح کردن. لذا آقای خویی میخوان بین این سه طائفه جمع بکنم. اولا با تعبیری که ما اشاره اجمالی، چون الان من وارد بحثی میخوام بشم در حد اشاره اجمالی، در حد اشاره اجمالی هستیم طائفه سوم بعضش روشن نیست، این که لاتوات شامل زیاده بشه خیلی روشن نیست، شواهد بر، نمیگم دلالت، شواهد بر عدمش هست. اون وقت این بحث دیگریست در ظهور که اگر شواهد به حد ظهور نرسن آیا اون ظهور به هم نمیخوره و کلام میمونه یا نه دیگه ظهور قابل تمسک نیست، شواهد اگر به حد ظهور نرسن مشکل پیدا میکنه. این بحثم توی حجیت اساس ظهور که وجه حجیت اساس ظهور چیه اونجا متعرض شده دیگه وارد بحث نمیشه.
در همه موارد انقلاب نسبت رو قبول ندارید فقط در مورد بحث
اینجا که الان رو انقلاب نسبت نکردن آقای خوبی خدا رو شکر از انقلاب نسبت دست برداشتن، اما ما هیچ جا قبول نمی کنیم. اصولا نظر ما به تعارض به این نظری نیست که آقایان دارن، اصلا اصل کلام اونه، اصلا ما تعارض رو به این معنا قبول نداریم کلا، نه بحث انقلابه، چون آقایون مثل آقای خویی غالب حجت خبر ثقه است، یعنی حجت تعبدی، تعارض در فرض حجت تعبدی است اصلا. چرا؟ چون حجت تعبدی معناش اینه که یک معیار، طبق اون معیار هر خبری واجد اون معیار باشه حجته. آقای خویی معیار رو وساقت میدونه، اهل سنت معیار رو عدالت میدونه و حالا مجرد معیار رو گفتیم بیه تکرار نمیخواد، هر خبری که راوی ثقه باشه به نظرشون حجت، این خلاصه من. خب ممکن دو تا خبر معارض باشن راویشون هم ثقه باشه. ما این حجت تعبدی رو کلا قبول نکردیم، نه عدالت نه وساقت، خبر ثقه رو حجت نمیدونیم، خبر عدل حجت تعبدی نمیدونیم مگر مفید وثوق و اطمینان شواهد و اقلایی. وقت چون دنبال شواهد و اقلا هستیم، اصلا امکان نداره در دو تا خبر متعارض شواهد و اقلایی معید بشه، وثوق پیدا نمیشه به دو تا خبر. لذا در مسلک ما اول تعارض باید حل بشه تا وثوق پیدا بشه، نه اینکه اول خبر حجت بعد با تعارض چیکار بکنه. اصلا روی این مسلک تعارض مطرح نیست. عرض کردیم این مطلب رو بعضی از این معاصرین، معاصرین رو به احترام خودمون نکنیم، مرحوم آزیام داره در بحث تعارض، ایشون آمده گفته ما یه بحثی داریم به نام تمییز الحجه عن اللاحجه، بحثم تعارض. این مطلب ایشون درسته، تحلیلش همون است که من عرض کردم. ما در بحث تعارض هم 20 خورده سال قبل متعرض شدیم، 20 سال در دوره اول متعرض شدیم حدیث عمر بن حنظله که اصحاب زدنش به تعارض، اسم اون تعارض نیست، اشتباه شد. مولا عازی این تمییز الحجه عن الله جسد به تعبیر عازی هم تیشو نگفته، گفته بحث میکنیم که این حدیث راجع به تعارض یا تمییز الحجه عن الله جه. حالا به تعبیر آقایون تمییز الحجه عن الله جه. این تمییز الحجه عن الله جه نکته فنیش اونه که اصلا ما روی مسلکی کسانی که قائل به وثوقن اصلا تعارض مطرح نیست، اصلا چیزی به نام تعارض نداریم، نه اینکه روایات متعارض نداریم، داریم، اما وثوق به دو طرف متعارض پیدا نمیشه. خب امکان نداره وثوق پیدا بشه، این تعارض رو باید حل بکنه تا وثوق پیدا بشه.
پس اون وجوب جمع هم دیگه
بله همش میره پیش، اصلا اونا هیچ معنا نداره. عرض کردیم این تعارض رو چون اهل سنت قائل به حجیت تعبدی خبر شدن، تعارض رو فرض کردن. نمیخواستم بگم این نکته ایست بسیار ظریف، خود اهل سنت هیچ روایتی رو در باب تعارض از رسول الله نقل نکردن. تعمل رو مثلا میگن یا رسول الله شما این روز اینجور فرمودید، سابقا اینجور دیگه فرمودید. این خیلی نکته مهمی ها، این آسان نیست. این کدوم یکی آقا؟ این بحث تعارض خب طبعا مبنای شیخ و من بعده قبل از شیخ اینجوری مطرح میکردن که مثلا من با مثال مثلا فرض کنم به کلی نسبت داده شده مخیره این دو تا رو باید مثال یا به این عمل کن یا به اون، نه اینکه تعارضی هر دو حجت هم. و بیشتر مثلا نظرشون چیزهای دیگری بود، راههای دیگری بود. یه مسلکی که نسبتاً باز اطراف داشت مسلک طرح بود که با تعارض طرح میکنیم به شواهد کتاب سنت مراجعه میکنیم، به این مسائلی که بر میگرده حتی کلام کلینی هم ناظر نیست به به تخییر مصطلح اصولی دیگه، اینا چون همهش توضیح میخواد عبارت اینا، چون مثلا کفایه هم قالب تخییره، لیکن تخییر کفایه غیر از تخییر کلینی است. علایم وارد بحثا بشین طولانی میشه. اما ما در روایات متعارض از امام صادق داریم، مثلا از امام سجاد نداریم، از امام صادق داریم. سوال میکنم یا دو تا حدیث از شما در کوفه اینجور هم آمده اونجور هم آمده، امام هم سعی میکنه جواب بده. مثلا میگه اونی که مشهوره بگیر، یعنی چی؟ یعنی امام قبول داره، این معنی مفهوم مفادش اینه، یعنی امام قبول داره در کوفه دو مطلب ازش نقل شده، لیکن یه مطلب رو یک نفر نقل کرده یکی دیگه ده نفر. وقتی امام میگه که مشهوره، بعد طرف عمر بن حتی هم با تمام نهزه میگه آخو گاهی هر دو مشهوره، این هم پنج دو هم پنج دو. ببینید امام نمیگه چین چیزی نیست، امام میگه خب مثلا تقیه شروع شروع ظروف تقیه یا مثلا موافقت کتاب، اینجا کتاب روایت عمر بن حنظله مشکل داره. حالا من چون در بحث عمر بن حنظله مفصل توضیح دادیم اختلاف نسخه‌اش، مرحوم شیخ صدوق کلینی دیگران مرحوم صاحب احتجاج دیگه، حالا وارد اون بحث نمیخواد الان اینجا بشه، دقت میکنید؟ امام باز وارد بحث تقیه و خب ببینید این معناش اینه که امام این تعارض قبول داره، یعنی امام خودش میدونه که این کارو کرده، یه مطلب 5 تا گفت، یه مطلب 5 تا ولی اون گفت نه بیشتر میشه، من هیچ کاری نکردم. لذا آخرش میگه آ یک مطلب مشهوره، هر دو هم با ظاهر کتاب میخورن، یکیش هم موافق با یک عده از اهل سنت، یکیش هم موافق با یک عده از اهل. ببینید هیچ شرایط مساوی فرض میکنه. امام میگه اذن فرج حتی تلقا امامک. آقا این لغت هم کم بر توقف، توقف نیست این، در حقیقت امام میخواد بگه هم چیزی نیست، این وقوع خارجی ندارم که من دو تا مطلب گفته باشم، این شرایطی که تو میگی درش سرقه بکنی نیست، هم چیزی اگر این مورد برخورد کرد به خودم مورد این موردی با جواب، اونا رو میتونست کلی جواب بده، این یکی رو موردی با جواب بدم، اینو کلی نمیتونم جواب بدم، دقیق فهمیدم. اصلا حدیث عمرم نه هنزه ربطی به تعارض نداره، ما توضیحاتش در محل خودش و از کم آزیا از این آین و متأخر ما از راه تمیز و حجلا که ما از جهات دیگه وارد شدیم نمیخوام وارد بحث بشه الان که به مکان. خب بدون شک تعارض مسئله سنگینیه، خب و این مسلک شیخ بود که مسلک جمع رو مطرح کرد، اجمالا هم اصحاب ما فعلا رو مسلک جمع نظر دارن تا جایی که میتونن جمع میکنن، لیکن عرض کردیم از زمان علامه مسلک ترجیح مطرح شد، اونی که الان بیشتر در کلمات میاد ترجیحه، اهل سنت چون ان رسول الله ندارن خودشون مسلک ترجیح ابداع کردن، اصلا مسلک ترجیح ابداع اهل سنت، ابداع یعنی من دون نسه، اصلا اهل سنت رفتن اون مسلک ترجیح، ما از زمان علامه رفتن مسلک ترجیح، لذا چون از زمان علامه دنبال ترجیح هم میگشتن مرجعات، این روایت بیچاره عمر بن حنظله پیدا کردن انداختن باب تعارض و ترجیح و مثلا شیخ در باب تعارض اصلا روایت عمر بن حنظله نمیاره، کلا نمیاره، سید مرتضی در باب تعارض میگه اصلا ما قائل به وجود خبر نیستیم، چون قائل نیستیم که تعارض مثلا، اصلا کلا از بحث رو خارج میشه، شیخ هم اصلا روایت عمر بن حنظله راست هم از روایت عمر ناظر به تعارض، لیکن از زمان مرحوم علامه یواش یواش آمد، البته خب ادعیم از اول قبول نکردن، معالم صاحب معالم نگاه فرمود میگه استناد الی روایات ضعیفه تعبیر میکنه از روایت عمر بن حنظله به روایت ضعیف دیگه، بعدی ها حالا مثلا متأخرین دو ادعی، البته آقای خویی هم قبول نکردن عمر بن حنظله، بالاخیر روایت عمر بن حنظله قبول ندارن، از روایت عمر بن حنظله حالا مسلم مسلم نیست قبولش، اینی که عالمیان مقبول است، مقبول بودنش هم روشن نیست، ما این توضیحات در محل خودش دیگه دیگه وارد نشیم، چون به هر حال من این مقدمات رو گفتم برای روشن بودن ذهن راجع به این سه طائفه به تعبیر استاد. استاد از این راه وارد شد، مختزل جمع بین حاضر، اول عبارتشون بخواه میگه اشکال جزئی بین حاضر روایات، البته عرض کردیم به نظر ما دو طائفه است، ایشون سه طائفه قرار داره. خیلی هول حکم به بطلان صلات به زیادت الامریه مطلقا، البته این حکم به زیاده عمدی مطلقه، این غیر از بحثی است که الان ما توش هستیم، عرض کردم که ما بحث‌های فقهی داریم، بحث‌های اصولی داریم، ما الان رو بحث زیاده از زاویه اصولی نگاه میکنیم، خوب دقت بکنید، این که روایات در میاد زیادی عمدی مطلقه موجب بطلانه، این زاویه فقهیه، همیشه زوایای بحث رو خوب حفظ بکنید، زاویه اصولی یعنی ما باشیم و طبق قاعده نستی نباشه، این اسمش ما گوشیم اصالت و رکنیه در زیاده، اسمش گوشیم اصالت و رکنیه، اصالت و رکنیه یعنی ما نستی نداشته باشیم، هر زیادی موجب و بطلان عمله، اختصاص به صلات هم نداره، پس بحث اصولی خلطی با بحث فقهی نشه، اینی که ایشون میگه مختزل جمع هو الحکم به بطلان زیاده به صلات به زیادت الامری، البته زیادی امری از محل کلام کلا خارج، اما خب حالا ایشون آوردن این مطلقاً یعنی در صلات و غیر صلات و به زیادت سهویه ایضاً اذا کان زائن الارکان، ایشون به نماز دادن ارکان تو نماز، لكن عرض کردیم صحیحش در مقام اول بحث اصولیه، اصل اولی این است که زیاده مطلقاً چه ان نقص ادراک استرار، یک کسی بالا سرش ایستاده وادارشون دو مرتبه هم بخون استرارن اکراهن دو مرتبه هم خون، آیا موجب بطلان هست یا نه، امکان از زائد من الارکان، تا بردن بحث رو ارکان میشه بحث صلات و فقه، روشن شد بحث ما در خصوص صلات و فقه نیست، بعد ایشون بحث رو در اون صفحه قبلی فرمودن ان شک فی بطلان العمل، چون اونجا گفته بودن لذا اینجا افتادن به بحث صلات. لكن این بحث صلات مناسب با فقهه، نه مناسب با اصول. لذا خود ما هم خیلی وارد این بحث نمیشیم دیگه. آن اگه مایل بودن تو عربه، اصلا تو عربه هم فروع زیاده کمه. این در بحث خللی که داره در عربه اگه نگاه ببرمایید، بیشترین بحث عربه رو فروع نقیصه از نه زیاده. و به عدم البطلان به زیادت سهویه امکان از زائد من غیر الارکان، چون حدیث رفع قبول کن توی حدیث لاتعاد. و ذالک لعن طائفت الاولا الدال علی البطلان به زیاده، چون داره منزاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده. بله. و این کانت عامتن من حیث العمد و سه، از این جهت من حیث کنه زائد رکنن او غیر رکن الا انها خاصتون به زیاده. پس این مورد زیاده از شما نقیصه نمیشه، اما به اون لحاظ عامه. اینم مطلب ایشون. البته آن مراجعه بکنن به احادیثی که ما در مقام زیاده داریم. این حدیث که البته فقط یک سطره، این که خب قبل و بعد نداره، منم تمام روایات زیاده نگاه کردم، با این سند من دیگه حدیث پیدا نکردم که بگم اون چیز ازش حذف شده. لکن به طور طبیعی زاد فی صلاته، این زاد فی صلاته یعنی بخوره به صلات، نبگه زاد سجدتن، زاد رکعتن، زاد تشهدن. ما زاد رکعتن داریم، زاد سجدتن هم داریم. سجده تا از صحب لکل زیادت منقیست تردان علیک، این هم داریم که مورد صحب خواهی نه. اما وقتی گفته میشه زاد فی صلاته، یعنی ظرف رو به صلات زدن، ظاهرش در رکوع رکعت هست، رکعت کامل. لذات اون روایت دوم به قولشون طایفه دوم اینطور ادسته قنه انهو زاد فی صلاته المکتوبه، از کردیم در نسخه وسائل در رکعت هست، لیکن این روایت قطعا در مورد رکعته. مثلا انسان نماز خوند بعد فهمن پنج رکعت نماز خونده. پس اینی که آقای خویی فهمدن این روایت عام است به زیاده به اصطلاح عمدی و سهوی، این خلاف ظاهر است. اصلا سوال یعنی نکته ظاهرا مورد سهوه، چون اگه قطعا پنج رکعت نماز بود نمازو خب باطله و تشریع هم بیتوی بسته. پس اختلاف ما با مرحوم استاد سر این روایت زاد فی صلاتهی، اذا زاد من زاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده، ما به ذهنمون میاد که روایت یک ناظر مقام سهو عمد رو شامل نمیشه، دو ناظر به خصوص رکعت اجزا رو شامل نمیشه. بحث اجزا نیست. مثل این که انسان مثل همون رو بعدیش استیقنه، استیقنه یعنی وقتی نماز تموم کرد، چون یه روایت داره که به امام میگم استیقنه بعد از نماز که پنج، میگه از کجا یقین پیدا کرد؟ امام اشکال میکنه، کنم خواهد وسواسی شده، از کجا یقین پیدا کرد؟ قل تو استیقنه یعنی علمه. بعد دیگه امام جواب میده، میگه قل تو علمه، حالا فهمید دیگه، بالاخره فهمید که یکیه. لذا اون روایت اینه که انا رجل صلا خمسن، سوالش اینه، حالا آقای کوی حذف کنم روایت استیقنه انه زاد فی صلات المکتوبه، یعنی یک رکعت اضافه کرد. ولذا به ذهن ما میاد این مطلبی که استاد اینجا این طایفه قرار دادن، این هم مشکله مثل حدیث لاتعاد. از کن جنبندی نهایی میخواییم بکنم، حالا بعدش را فعلا بکنم کلمات ایشان رو بخونیم. به ذهن ما میاد زاد فی صلاتهی یعنی رکعتن، یک رکعت زیادی، و اونم صورت سهر. پس اینی که ایشون فرمودن عامتن من حیث و زائد من حیث العمد و سهر، عمد رو شامل نمیشه، خاص به سهر داره. و من حیث و کمن زائد رکنن او غیر رکن، اصلا بحث رکن جز نیست، بحث رکعته. بعد از نماز ظهر فهمید پنج رکعت نماز خونده، این مراد اینه. بطلان فعلیه لعاده دیگه.
این که رکعت مشتمل بر رکن و غیر رکنه، این جزو شامل نمیشه؟
نه خیلی نه، ربطی بونه
هر دو میشه اطلاق بگیم؟
نه اطلاق ندارم، چه اطلاق نداره رکعت هم شده. حالا به هر حال، حالا گفت کیم یه اختیار با خودش باز دیگه، خیلی بحث نمی کن. به ذهن من میاد با مراجعه به روایاتی که در مقام هست، عرض کردم به ذهن من میاد که زاد رکعت هم سهوا. حالا ایشون فرمودن خیلی خوب، بسیار الا انها خاصتون به زیاده درسته. فن نسبت و بینها و بین حدیث لا تعاد الدال على عدم مطلان صلات بالاخلال سهوان فی غیر الاکرار هی هم عموم من وجه، نسبتش عموم من وجه. این هم ما قبول نکردیم حدیث لا تعاد اصلا در زیاده نیست و حدیث لا تعاد در رکعت نیست اصلا، اصلا حدیث لا تعاد ظاهرش در نقیص هست. حالا به هر حال حالا آرائه دیگه، یعنی ببینید ما معتقدیم اینجور سبب شده که یک تعارضات رو درست بکنن، این درست شدن تعارضات در حقیقت تعارضی اصلا نیست، اون یک مقام، این یک مقام، این مال زیاده از اون مال نقیصه است، این مال اجزاء اون مال، این مال اجزاء و شرایط اونم مال رکعت است، اصلا ربطی به هم دیگه نداره که حالا ما بیایم تعارضش جوری حلش بکنیم. اصلا تعارضی مطرح نیست که نیازی به حلی پیدا بکنه. بسیار مثلا تعارض ما ببینید دیگه بهترین این تعارض مستقر در اصطلاح آقایان تعارض من وجه دیگه، عموم خصوص مطلق تعارض غیر مستقر هی العموم من وجه، لان حدیث لا تعاد به امکان خاصن من جهت ان الحكم بالبطلان فيه مختص بالارکان الا انه عام من حيث زیاد و نقصان. اصلا به نظر ما این دو حدیث هیچ ربطی به هم ندارن که تعارض پیدا بکنن، یکیش ناظر به نقیصه است در اجزا و شرائط، یکیش ناظر به زیادی در رکعت، اصلا دو تا عالم مستقلن. این تصویر تعارض و بعد عموم من وجه و این به ذهن ما میاد منشأش همینه که کلام رو اردن مقطوعش کردن از قبلش و بعدش و این طرفش و اون طرفه، بعد به لفظش به ظاهر لفظ اون لفظ رو هم به مثلا با مراجعه به لغتنامه مثلا معنا کردن. خب لفظ یک انعکاس اجتماعی داره، حساب داره، کتاب داره، شرایط اجتماعی خودش داره، سوال داره، اینطور نیست که ما با لغتنامه بیایم حدیث معنا بکنیم. کما ان طائفه ثانیه، این طائفه ثانیه الدال علی البطلان به زیادت سهویه، چون این سهویهش عرض کردم دسته غنه عرض کردم این روایت ابتداعا در کافی آمده، بعد از کافی هم تهذیب و استفسار برده، سندم یکیه. در کافی که اصله، البته تهذیب و استفسار از کافی نگرفته، اشتباه نشه، تهذیب و استفسار مستقلا گرفته، اما مصدرش یکیه، برمی کتاب علی بن مهذیار، اصل مصدر یکیه، چون گاهگاهی مرحومه زیاد نگاهگاهی شده 80% تهذیب از کتاب، 80% از احادیث مشترک نه منفردات شیخ کلی دوست، معظم در روایات کافی در کتاب تهذیب موجوده. از کنم حضور واسعاتون هر دو نفر از کتاب علی بن مهذیار گرفتن با دو سند، لکن از عجایب اینه که در کتاب مرحوم آقای صاحب وسائل رکعتن آمده رسته ای غنه انه زاد فی صلات المکتوبه رکعتن، آقای خویی هم نقل نکردن، اینجا آقای خویی نقل نکرد. و دیروز توضیحاتش رو اصلا دیگه تکرار نکنیم که از عجایب اینه که در سه نسخه اصلی نیامده و در کتاب وسائل آمده، که نشون میده من به ذهنم میاد تو کافی وسائل بوده، چون وسائل خیلی نسخه خاصی داشته و تهذیب و استفسار رو به او ارجاع داده. به هر حال رکعتن هست. البته یک چیز عجیبی در اینجا هست، اون که صاحب وسائل این حدیث در دو باب آورده، یکی باب زیاد بطلان صلات به زیادی رکعه، یکی هم باب بطلان صلات به زیادی رکوع، در باب رکوع هم در باب خلل این رو آورده اواخر کتاب صلات، هم در باب رکوع این رو آورده، و این هم ما توضیحات کافی عرض کردیم. این هست، این طریقه است که قدما دارن، صاحب وسائل هم داره. این البته الان شاید نظر علمی روشن نباشه، لکن دارن. مثلا اگر نسخه حدیث دو تا باشه، هر دو حکم رو در میارن، حالا میدونیم حدیث یکیه دیگه، یه حدیثی هست که مثلا از رجل یقضی نافله، یکی هست یوسله نا، همون سند همون عبدالله میسنه، یکی یقضی یکی یوسله. حالا صاحب وسائل تو هر دو باب آورده، هم باب استحباب نافله هم باب استحباب قضاء نافله، اونجایی که یقضی بوده البته روایت یکی، حال نسخه صاحب وسائل هم خرابی داشته. به هر حال این مثالی که در کتاب صدوق هم هست دیگه، بهترین مثال دیگه، من جدد قبرن و مسئله مثالن، بعد صدوق میگن هم تو نسخه برقی مثلا جدده است، تو نسخه صفار خدده است، اینون تو نسخه سعد حدده است، بعد میگه که هر سه مکروه هن، هر سه. حالا خب با این کلاس قطعا یکیه دیگه، یا خدده است یا حدده یا جدده، این یک روشی بوده. اینو من شاید میگم الان شما مثلا روی طرق و خبری قبول نکنیم که بلاخره یه خبر دیگه، حالا باید بگردیم پیدا فرقش هم ایشون مجمل نمیشه به چیزی حکم کرد، فرقش این میشه دیگه. اما این یه روشی بوده که اگر نسخه مختلف باشه طبق اختلاف نسخه با اینکه حدیث واحد بوده فتوا میدادن. دقت میکنید؟ این مثلا لذا کلمه رکعه رو صاحب وسائل دیدن معنی رکوع فهمیده، در معنی رکعه فهمیده، در دو باب آورده. و ما عرض کردیم عادتاً، نمیخوام بگم دائماً، اگر به همین معجم و فهرس اهل سنت هم مراجعه کنی یا به فهارسی که از کتب شیعه نوشتن رباط شیعه، عادتاً اگر رکعه بعدش سجده باشه مراد رکوعه، اگر نباشه مراد رکعته. اما جایی داریم که بعدش هم نیست و از آن رکوعه. من دیگه وارد این خصوصات نمیشم چون بحثا فقهیه، بخواییم همه رو اینجا بگیم خیلی طول میکشه. الان کیف ماکان علا تقدیر این که این متن باشه، چون سوال در باب این که صلا خمسن اصلا ادستیقن انه زاده فی صلات المکتوبه، شواهد کاملا واضحه که این مربوط به رکعت، اینطور نیست که اینجا فرمودن. بعد ایشون فرمودن فنسبت و بینها و بین حدیث لا تعاد عموم بن رنج فتقع المعارضه فی مورد الاجتماع. ارز کردم اینجا مرحوم استاد انقلاب نسبت نکردن. انقلاب نسبت مثل فرمول ریاضیه، یه حالا چون انجام ندادن، سرش هم اینه. ایشون چون در مورد عموم بن خب تعارض رو میگه، تعارض مستقل هم مثل اکرم العالم لا تکرم الفاسق، خب قطعا در عالم فاسق تعارض هم. وقتی اینا یک قاعده ای دارن که ما با یک شواهدی این عموم من وجه رو میتونیم حمل بکنیم به این معنا که این عام مقدمه، این دارن در فقه دارن، در اصول هم دارن، من وارد بحثش نمیشم. یکی از شواهد که این شواهد عرض کردیم تقریبا ابتدایش از اواخر شیعه است، در شیعه است در قرن دهم ظاهرا تو بعضی کلمات شاد مرحومه محقق ثانی پیدا میشه، لیکن از زمان شیخ انصاری دیگه توی حوزه های ما جا افتاد. یه چیزی به نام حکومت رو مطرح کردن در مقابل تخصیص. اینا معتقد شدن که اگر یک روایت لسانش لسان حاکم باشه دیگه نسبت عموم خصوص من وجه نگاه نمی کنه، حاکم مقدمه. روشن شد؟ یه قاعده اصول. حرف بدی نیست، اجمالا حرف خوبی، حالا تا چه مقدارشون بحث دیگری است. آی خویی تا آخرش از این راه وارد میشن که ولو نسبت عموم خصوص من وجهه، لکه ما حدیث لا تعاد مقدم میکنیم، نسبت اون به تعارض حساب نمیکنیم، چون حدیث لا تعاد جنبه شرع و حکومت داره، اون چی که به عنوان شارح و حاکمه مقدمه، ولو نسبتش عموم خصوص من وجه باشه. یه وقت تمام شد فردا اینجا. و صلی الله علی محمد و آله.